بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد به این مسئله که اگر شخصی جنایتی مثل زخم و جرحی بر کسی وارد کرد که اون جرح و جنایت به نفسهی موجب موت و قتل نیست، و شخص جارح قاصد قتل هم نبود، ولیکن اتفاق افتاد سرایت اون جراحت و منشأ موت شد. در کلام جمعی از جمله منهاج آمده بود این که مشهور بین اصحاب این است که در این مورد قصاص ثابت میشه. پس فرض کلمات در تصویر منهاج و عده‌ای از کلمات این بود که جنایت جرحی واقع بشه که اون جرح و جنایت واقعه به طور مستقیم کشنده نیست و مقصود به ایقاع اون جنایت هم قتل نبوده، یعنی نه قصد قتل فی البین هست نه اون جنایت کشندگی داره و خارجاً هم اون جنایت مستقیماً کشنده نبوده، ولیکن اتفق که اون جنایت سبب سرایت شد که اون سرایت موت شخص رو محقق کرده. در این صورت به مشهور نسبت داده شده ثبوت قصاص و جمعی در ثبوت قصاص اشکال کردند، مثل مرحوم شهید ثانی در مسالک، مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان و به تبع مرحوم صاحب جواهر قدس سره و در نهایت مرحوم آقای قوی قدس سره هم فرموده اشکال داره بلکه ممنوعه و در این صورت جنایت واقع از قبیل شبه عمد محسوبه نه عمد موجب قصاص. در کلمات اون چه مطرحه اینه که جنایت جرحی که کشنده نیست و قصد قتل با اون مقرون نبوده واقع شده. در کلمات برخی اونی که در عنوان خیلی از کلمات هست این است که جرحی واقع شد که قصد قتل به همراهش نبود، اما اینکه غالبا کشنده نیست ولو به سرایه تو اون کلمات نیست. اونی که منظوره اینه که خود اون جنایت واقعه مستقیما کشنده نه هست و نه هم واقع شده با اون قتل، بلکه قتل به سبب سرایت اتفاق افتاده. قتل مستقیمش اینه که سر طرف رو ببرن، این میشه قتل مستقیم. در قبال قتل مستقیم قتل به سرایت اینه که طرف رو آلوده بکنن به یک میکروبی که اون میکروب بعد از یک ماه طرف رو بکشه، اینو میگن قتل به سرایت. زخمی که ایراد میشه یه وقت اون زخم مستقیما کشنده است، مثل ذبح، مثل قطع شاهرگ که موجب نزیفه. یه وقت اینه که اون جرح و جنایت واقع مستقیما کشنده نیست، بلکه به واسطه تأثیرش در یک سبب عرفی دیگری که مثل آلودگی، مثل تسمم، مثل میکروبی شدن، اون منتهی به موت میشه. اینو ازش اصطلاحاً تعبیر میکنن به سرایت. فرق بین سرایت و جنایت مستقیم باز یه مسئله است، فرق بین مباشرت و تسبیب یه فرق دیگره. فعلا بحثه، ولی ما در مقابل سرایت تعبیر به مستقیم میکنیم، ولی در کلمات در مقابل سببیت تعبیر به مباشرت کردن. ما یه قتل تسبیبی داریم، یه قتل مباشری، یک قتل سرایتی داریم، یک قتل مستقیم. دو عنوانی است که در کلمات قوم بین اینها جدایی انداختن. یعنی ما یک قتل به سرایه داریم، فروعی براش ذکر شده، یک قتل به تسبیبی داریم، فروعی براش ذکر شده. منظور در این فرع اینه که جنایت مستقیم نبود، بلکه اون جنایت نه اینکه مباشر نبود، این جنایت مستقیم نبود، اونی که مستقیما اتفاق افتاده جرحه، جرح منشأ سرایت شده. خب در این صورت خود اون جرح فی حد نفسی کشنده نیست، موت به سبب سرایت پس اتفاق افتاده، طرف قاصد قتلم نبوده. خب در این فرض عنوانی که در کلمات مثل مرحوم علامه در قواعد و دیگران آمده همین مقداره که لو جرحه عمدن لا به قصد القتل فسرت الجنایه، که طرف منتهی به موت طرف شد، ثبت القصاص. از این تعبیر و عنوان جمعی از بزرگان، منهم صاحب الجواهر و منهم صاحب کشف اللسان، صاحب کشف اللسان، تلقیشون اینه که این اطلاق داره، سوا اون کان اون جرا اون تأثیر اون جرح در سرایت غالبیاً اولم یکون. اگر جنایت عمدی بود به معنای اون جنایت مباشر یا جنایت مستقیم عمدی بود و منشأ سرایت شد، ولو تأثیر اون جنایت مستقیم در سرایت غالبی نبود، این منشأ قصاص. تا جایی که نه فقط گفته شده مقتوا اطلاق الکلمات اینه، مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده بل صرح الفاضل، یعنی علامه، و منظور ظاهرا عبارت قواعده، صرح به این که حتی صرح به الاطلاق در تحریر، ایشون میگه صرح بالاطلاق. من احتمال میدادم منظور عبارت قواعد باشه، عبارت تحریر رو ندیدم، حالا کوش میکنم ببینم اونم هست یا نیست. ایشون میگه صرح الفاضل بالاطلاق. پس مثل مرحوم فاضل هندی، مثل مرحوم صاحب جواهر، اینا فرمودن که مقتضا اطلاق کلمات، عدم الفرق بین کون تأثیر اون جنایت مستقیم، اون که تأثیرش در سرایت غالبیاً اولم یکم، اطلاق داره کلمه، اینجوری میگن. مرحوم شهید ثانی فرموده در بعضی از کلمات تصریح به این اطلاق هم شده. بعد فرمودن شهید ثانی، مرحوم فاضل هندی و عده‌ای از بزرگان فرمودن این اطلاق چه تصریحاً چه ظهوراً این اطلاق مشکلون. شهید ثانی فرموده لا یمشی این اطلاق با اون مبنایی که آقایون در ضابطه عمد دارن. مبنای آقایون در ضابطه عمد اینه که جنایت یا باید مقصود به اون قتل باشه یا باید تأثیر اون جنایت در قتل غالبی باشه. فرض اینه که مقصود به اون قتل نبوده، تأثیرش هم در سرایت غالبی نبوده. اگر بخواد این عمد محسوب باشه، این خروج از اون قاعده مقرر در باب عمده که متقومه به احد الامرینه، متقومه به قصد یا کون الفعل یا آلت مما یقتل غالبا. ولذا مرحوم شهید ثانی فرموده تمشیت و هادا علا ضابطه مشکلون، نه مشکلون. مرحوم آقای خویی میاد بیفرماد ممنوعون لا یتمشا این با اون ضابطه. اگر اون ضابطه معیاره، خب مرحوم آقای خویی قدس سر رو فرموده این مورد رو ایشون فرموده شبه هم. عبارت مرحوم آقای خویی قدس سر رو یک مسامحهی داره. قطعا منظور مرحوم آقای خویی از این عبارت اون جاییه که تأثیر این جنایت مستقیم در سرایت غالبی نباشه. یعنی فرض ایشون جایی باید باشه که جنایت تأثیرش در سرایت غالبی نباشه. چون آقای خویی بعد از آنی که اون فرموده اذا لم یقصد به القتل گفتن عمدون، بعد فرموده ولی اقوا این که این عمد نیست شبه عمده. چی؟ ظاهرش اینه دیگه، ولم یکن الجرایم ما یقتل غالبا، یعنی قطع انگوش غالبا کشنده نیست. یه وقت اینه که جنایت عمدیه واقعه ما یقتل غالبا خوی عمده، اما لم یکن این جنایت ما یقتل غالبا، بعد دیگه فسرت. خب اگر بناست که این جنایت لم یقتل غالبا یعنی به قتل مستقیم فسرت، خب میگیم فسرت دو حالت داره. سرت معکون سرایه غالبیان به سبب هذه الجنایه، یه فرض. معکون سرایه اتفاقیان. ولو عبارت ایشون عرض کردم یک تسامحی درش هست، اما ما میدانیم که منظور ایشون داره علل قاعده و ضابطه که داره ایشون حرف میزنه، منظورش اینه که اون جایی که سرایت اتفاقی باشه. کجا آورده؟ بخونید عبارت ایشونو. اتفق به سرایه، میدونم یعنی اتفق به سرایه یعنی این که به سبب اون قطع نبود، یعنی وقع اتفق یعنی وقع الموت به سرایه. خب وقع الموت به سرایه کان سرایت و غالبیان اولم یکن. خب میگم شاید، منم دارم میگم ایشون منظورش اینه دیگه، شاید توجه داشته. منظور شما میگید شاید توجه داشته، من میگم حتما توجه داشته، منظورش اینه. یعنی منظورش این که فرموده شبه عمد، یعنی جایی شبه عمد محسوبه که اون جنایت واقعه تأثیرش در سرایت غالبی نباشه. ولعل مرادشون از تعبیر اتفق الموت اتفق السرایه در مقابل موردی که کون السرایت غالبیانه، که منظورشون اتفق السرایه وقوع سرایت نیست، بلکه کون السرایت صدفتن نظیر موت به ضرب تعدیبی. ایشون فرموده این شبه عمده علی القاعده، درستم فرموده، این شبه عمده علل قاعده. انما الکلام در نسبتی که این آیون به مشهور دادن، که مشهور گفتن وقوع موت به سرایه در این فرض موجب قصاص مطلقا، یعنی و الم تکن سرایتو غالبیه، اینجور دارن دیگه، مقتضا اطلاق کلمات مثل علامه و غیر علامه اینه که با فرض وقوع سرایت چه سرایت بر اون جنایت ترتبش غالبی باشه یا غیر غالبی، حالا تقدیرین حکم عمد و قصاص بار میشه. آیا کلمات این قوم مطلقه؟ من عبارت دو تا از بزرگان رو ذکر میکنم تا ببینید اینا مطلقه، که زیل همین عبارات قائلین به استظهار اطلاق عباراتشون آمده. یکی عبارت مرحوم علامه در قواعد و دیگری عبارت محقق در مختصر النافع. عبارت علامه در قواعد اینه: لو سرت جنایت العمد، جنایت العمد سرت یعنی جنایت عمدی بود، که انه سرایت عمدی نبود، جنایت العمد سرت. خودش مثال میزنه، انگشت و قطع عمدن قطع کرد، سرت این جنایه فقتلت رو. لو سرت جنایت العمد ثبت القصاص فی النفس. این ثبت القصاص فی النفس در مقابل چیه؟ قصاص طرفه. یعنی خیال نکنید که حالا انگشت بریده عمدن و منشأ مرگ طرف شد قصاص انگشت میشه. درسته جنایت بر طرف بود، اما منشأ سرایته. فلو قطع اصبعه عمدن لا بقصد القتل فسرت الى نفسه قتل الجارح. خب گفتن ادعای کشف اللسام و غیر کشف اللسام اینه که لو سرت جنایت العمد نداره، لو سرت جنایت العمد و کانت سرایت و غالبیه، اگر جنایت عمد سرت مطلقا سوا اون کانت سرایت و غالبیه او اتفاقیه نادره ثبت القصاص. خب اگر این شد، این میشه یک تخطی از قاعده، یعنی یک خروج از، خروج نه به معنای نقض اون قاعده، به این معنا که ضم شیئی به عمد. عمد ما تا حالا یه شیئی بود، حالا یه شیئی دیگری هم میخواد عمد به حساب بیاد. گفتن این عبارت اطلاق داره. بعدم که گفتن عبارت اطلاق داره، به اطلاق حکم اشکال کردن، به این که عبارت اطلاق داره اشکال نکردن، گفتن اطلاق حکم مشکله و الا عبارت اطلاق داره. عبارت دیگر، عبارت محقق در موضعی از مختصر: لو جرح جان فسرت الجنایه. شخص جانی مجروح کرده، مجروح کرده در مقابل اینکه مذبوح کرده، یعنی یک جراحتی که مستقیما موجب قتل نیست، جرح فسرت الجنایت و منشأ موتش شد به سبب سرایت. فرموده دخل قصاص و طرف فی النفس، یعنی جا برای قصاص طرف باقی نمیمانه، اون جراحتی که واقع شده اینطور نیست که طرف یه جراحتی ایراد بکنه به عنوان قصاص بعدم بیاد طرف و سرشو ببره. دخل یعنی تداخل میشه، یعنی اینطور نیست که یک حقی زائد بر قصاص النفس ثابت بشه. اما لو جرحه و قتله فقولا. اول آمد طرف رو مجروح کرد، انگشت طرف رو قطع کرد، بعد آمد سر طرف رو برید، آیا اینجا تداخل پیدا میکنه یا نه؟ قولا. که خودش مسئله یه که انشاءالله در جای خودش خواهد آمد، اونجایی که جنایتی اتفاق افتاد که منشأ موت نیست، تلتها جنایتون اخرى که موجب موت شد، آیا دیگه اینجا اون جنایت اول ساقط از تأثیر در قصاص و دیه است یا اینکه نه؟ خب میخوان بگن آیون این عبارات اطلاق داره، فرض نشد لو جرح جان فسرت، این که سریان غالبی باشه یا غیر غالبی. به نظر میرسه این عبارات اطلاق نداشته باشه و تلقی اطلاق از این عبارات به جا نباشه. چرا؟ و ذکر این اطلاق ناشی از اون خلطی است که در کلمات به سبب درج این مسائل در موارد غیر مناسب خودش و تحت عناوین غیر مناسبش مطرح شده. آیون آمدن ذیل عنوان عمد مسائل سرایت هم آوردن، کما اینکه ذیل عمد موارد استناد به غیر سرایتی که دیروز گفته شد آوردن و در ذیلش موارد تسبیبم آوردن. این به هم ریختگی منشأ تلقی این اطلاق شده. این عبارت چی میخواد بگه؟ علامه در قواعد میخواد بگه آقا مخصوصا محقق در مختصر النافع میخوان بگن اگر جنایتی اتفاق افتاد و اون جنایت موقوف نبود و اون جنایت منتهی به سرایت شد، دیگه در این مورد معیار اون نتیجه و حاصل به سرایت ملاک حکمه، نه اون جنایت ابتدایی. یعنی اگر دست طرف رو قطع کرد، در عده از مسائل تصریح دارن لو قطع یده، حالا در بعضی ها قطع اصبعه، در بعضی ها قطع یده، فسرا این جنایت و منشأ مرگ طرف شد، دیگه در این صورت قصاص نفس ثابته. منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که ملاک در حق مجنی یا علیه اون منتهایی است که به سبب جنایت واقع میشه، نه اون ابتدا جنایت ابتدایی. یعنی این که ملاک در حق اگر جنایت منتهی به موت ولو به سرایه، حق این طرف حق قصاص نفسه، نه حق اون جنایت ابتدایی که قطع الید یا قطع الاصبع یا جرحه. اینو میخوان بگن. یعنی میگن خیال نکنید که اگر این آقا دستش قطع شده بعد از 2 ساعت مرده، ولی یه دم فقط حق قصاص ید داشته باشه. نه، این که میگیم قصاص ید در جنایت بر اعضا جاییه که منتهای جنایت قطع عضو باشه، اما منتهای جنایت اگر سرایت و موت بود، اون مبدأ جنایت ملاک حق ذل حق نیست. ولی ذا ببینید عبارت محقق این بود لو جرح جان فسرت الجنایه دخل قصاص و طرف فی النفس، یعنی لا تتوهم انه یثبت حق القصاص فی الطرف، تداخل حاصل میشه، یعنی حق فقط حق قصاص و نفسه، حق زائدی بر قصاص و نفس که قصاص و طرف باشه نیست. خب حالا شما بیاد این عبارت بگید لو جرح جان فسرت سوا امکانت سرایت و غالبیه او اتفاقیه، این در مقام بیان از این حیث نیست. این در مقام بیان این حیثه که جنایت اگر به سرایت باشه مثل جنایت به جنایت مستقیم، اگر طرف و سر ببرن قتلش مستقیم موجب قصاصه، اگر دست طرف رو ببرن و سرایت بکنه و منتهی به موت طرف بشه بازم قصاص النفس ثابته. افهل یتوهم من هذه العباره که لو جرح جان فسرت الجنایه سواء کان الجانی صبیا او بالغا. کسی میاد همچین توهمی اینجا بکنه؟ تو عبارت نیست و کان الجانی بالغا لو جرح جان فسرت الجنایه، نداره لو جرح جارح بالغ اطلاق داره. افعل یتوهم بالله علیکم، یتوهم از این عبارت اطلاق نسبت به کون الجانی صبیان مجنونن حتی یحتاج به یک مخصص خارجی. اگر بگید آقا این دیگه معهود در جای خودش که من شرائط الخصاص ان یکون الجانی بالغا، خب میگه معهود در جای خودش ان یکون العمد کجاست؟ اون جایی که ان یکون الجنا اون قتل غالبیه. معلوم نیست همه جا، اگر شخص مریض باشه بله ممکنه یک آدم قلدری اگر ولی در همون قطع اسبه هم به شما بگم قطع اسبه جزء رگهای اصلی اونجاست، اگر قطع بشه و طرف نگه نداره چه خود شخص یا دیگری نظیف موجب موت علل قاعده باید باشه. این همون مواردیه که سبب موت بهش استراد پیدا میکنه مگر اینکه طرف ایجاد مانع بکنه و علاج. من امتحان نکردم انگشتمو قطع بکنم ببینم اگر رها بشه آیا طرف میمیره یا نه. علل قاعده قطع اسبه بدون باند کردن و بستن با فرضی که رها بشه موجب موت باید باشه. اگر اون رو دیگه مطرح کرده بودن که دیگه شبهی باقی نمیمون. اینه عبارتشون اینه. آخه در شبه هم کلی گفتن دیگه، این مثال رو اونجا نیاوردن، یعنی حتما باید در شبه هم مثال قطع اسبه هم میاوردن. مطلق گفتن اونجا، گفتن اگر جنایتی واقع بشه که اون جنایت غالبا کشنده نیست. مطلق غالبا کشنده نیست، چه مستقیما غالبا کشنده نیست چه به سرایه غالبا کشنده. اگر انگشت
قطع بشه
یعنی اگر منتهی به موت بشه، گفتن دیگه اگر گفتن منتهی به موت بشه دخل این در مورد قصاصش دخل فی نفس و در مورد دیش هم همینه، یعنی اگر اسبه که در اونجا که خطایی باشه قاعده ایه دیگه، در هر تیکه تیکه که نباید بگن به آخه ما من موتن الا بیقع به یک جنایتی به جرحن قطعن. کجا گفتن اگر طرفو تیر زد خطاً؟ خب لا محال تیر زده مجروح شده، خب معلومه دیگه دخل دیت الجرح در چی؟ آیا هیچ جایی هست که در جنایات خطاییه گفتن شما اول باید اون جراحتی که اول واقع شده اون و بعدن اگر بناس جراحتی وارد شده و اون جراحت منشأ موت شده، حالا منشأ موت شده چه مستقیما چه به سرایه، مطلقا گفتن در مورد جنایت خطایی فقط دیه نفس ثابت میشه. به نظر میرسه مثل این عبارات این همونیه که در مقام بیان از این حیث نیست، یعنی حیث منظور این عبارات چیه؟ حیث جنایت مستقیم و سرایته، یعنی میخواد بگه لا فرق در استناد که موجب قصاص در موارد عمد و موجب دیاس در موارد خطا، لا فرق بین این که استناد در مورد جنایت مستقیم باشه مثل ذبح یا در مورد جنایت به سرایه تفاوتی نمیکنه بعد از آنی که استناد محققه. یعنی در حقیقت جایگاه این مسئله همون رکن ثالثه، قتل مستند. یکی از حیثیات استناد حیثیت بحث مباشری تصویبی است که بعد خواهد آمد انشاءالله. یکی از حیثیات استناد مورد به اصطلاح سبب تام و جزء سبب که دیروز گذشت، که گفتیم که کافی است برای استناد جزء اخیر علت و لازم نیست برای استناد تمام اجزاء علت. یکی از حیفیات بحث رکن ثالث که عبارت از استناده اینه که لازم نیست در تحقق استناد وقوع جنایت مستقیم مؤثر در قتل، بلکه کافی است برای استناد ولو تأثیر جنایت عمدی یا غیر عمدی، کافی است به سرایه باشه. حالا به سرایه اگر بود استناد محققه، استناد به علاوه عمد موجب قصاصه، استناد به علاوه خطا موجب دیه. علیزا به نظر میرسه اون چه در عبارات قوم در مقام آمده با فرض اینکه اینا نص خاصی حتما در این مسئله نداشتن، چون این مسئله مثلا در کلمات محقق و علامه و من تأخر عنوان شده. خب آیا احتمال میدیم مثلا شیخ مفید که مسئله رو عنوان در کلمات او نیست، او نصی در کلمات برخورد نکرده، ولی بعد علامه و محقق نصی رو در مورد جنایت به سرایه برخورد کردن که اقتضا میکنه در مورد جنایت به سرایه ولو لم تکن سرایت و غالبیه موجب قصاصه؟ محتمل نیست، یک در 10 میلیون هم محتمل نیست. و الا اگر نصی بود لنبهو علی ذلک، اگر نصی محتمل بود جا نداشت که کاشف اللسان اشکال در مسئله بکنه، میگه ولعله عثر علی نص لم نعثر علیه، حتما نص خاصی در این مسئله نیست. این مسائل رو همش علل قاعده ای آیون مطرح کردن، منتها علل قاعده ای مطرح کردن فی الغیر المکان المناسب، آمدن ذیل عمد عنوان کردن. خب ذیل عنوان عمد عنوان کردن، بعد میگن آقا شما ذیل عنوان عمد یه جا گفتی باید فعل غالبا کشن قاتل باشه، اینجا میگی که سرایت اگر محقق شد فهو عمد موجب للقصاص بین کلامک تهافت لا یتمشا، به قول مرحوم شهید ثانی لا یتمشا علی کلماتهم فی ضابط العمد. نمیخوان بگن هذا عمد، میخوان اون قضیه استناد رو در مورد سرایت مثل غیر سرایت جنایت مستقیم مطرح کنن، کما این که موارد تسبیب که میخوان بگن همانطوری که جنایت اگر مباشری بود استناد داره، اگر تسبیبی هم بود استناد داره. خب اینا رو کجا آوردن مطرح کردن؟ به حضرت عباس ذیل عمد، در ذیل عمد گفتن اگر جنایت مباشری باشه فهو عمد موجب للقصاص، اگر تسبیبی هم باشه فهو عمد. خب آقا تسبیبی باشه کما یکونو عمدن یکونو خطا، حیث تسبیبی بودن در عمد خصوصیتی نداره، حیث تسبیبی بودن در حیث استناد دخل داره. اگر اون اونجا مطرح میکردن یه توهم اطلاقی هم نمیشون. ولی زاب به نظر میرسه این عبارات ظهور در اطلاقم ندارد فضلا عن الصراحه که مرحوم شهید ثانی قدس سره میخواد بفرما، ظهور اینها از قبیل ظهور کلوم ما امسکنا علیکم که میگن اطلاقش در مقام بیان حل از حیث تزکیه است، نه از حیث نجاست عرضیه. میخواد بگه فرق بین مکلبین، این تزکیه محقق میشه، و بین قتل به غیر تکلیب به سقور و البزات و نحو داله. اما این که مکلبین میگه کلوم ما امسکن علیکم، یعنی کلو حتی از حیث نجاست عرضی، فلا یجب غسل و موضع عضت الکل، یعنی در مقام بیان از این حیث نیست. این هم همینه، در مقام بیان اینه که حیث سرایت مثل حیث مستقیم و مباشرته، اما حیث فوقش سرایت رو بردید، این فرد خفی رو بردید از قبیل اون فرد مباشر و مستقیم کردید. خب تو خود فرد مباشر و مستقیمش شرط عمد بودنش چی بود؟ اینکه غالبا کشنده باشه. نیامدن دیگه در اون فرد خفی اون چه در فرد جلی لازمه الغا کنن. در فرد جلی عمد بودنش منوط به اینی که غالبا کشنده باشه، اما در فرد خفی که فرد سرایته یه واسطه ای میخوره، اینجا دیگه غالبا کشنده بودن لازم نیست. این خیلی به نظر بعید در کلمات میاد این اطلاق، و این استظهره مثل محقق کرکی علا دقته و شهید ثانی علا دقته و همینطور صاحب جواهر و منطق. پس هم حکم در مسئله روشن شد، هم جایگاه مسئله روشن شد، که جایگاه این مسئله باز داخل در رکن ثالث از ارکان عمده، که یعنی از ارکان موجب قصاص نه ارکان عمد. ما گفتیم موجب قصاص مشتمل بر ارکانی، یک تعمد، سومش گفتیم این که استناد، صرف به اصطلاح وقوع فعل بدون استناد موجب قصاص نیست. حالا موجب استناد انهایی داره، حیفیاتی داره. استناد اونجایی که بین فعل جانی و موت فاصله اتفاق بیفته، که مرحوم خویی در مسئله اول فرمود، اونجایی که استناد، اونجایی که جزء علت از شخص جانی صادر بشه، جزء اخیر علت، اونجا استناد داره. اونجایی که به سرایت جنایت از شخص صادر بشه، جنایت مستقیم شیعی باشه که قتل نیست، اما منشأ سرایت هست. تمام اون چه خلاصه از امور در عمده دیگه نمیخواد این نفی کنه، این یه حیثیت خاصی رو ناظره. و اما حیثیات دیگر بحث، حیث رکن عمدیت مثل حیث رکن بلوغ و عقل و دیگر مسائل، اونها محفوظ باید باشه. الحمدلله رب العالمین.
فلو جرح المكافئ فسرت الجراح الى النفس فمات المجروح وجب القبض في النفس سواء كان الجرح مما يقتل غالبا او لا يقتل اصلا اذا عرف ان الموت حصل بسرايته
این درسته، این درسته، این تصریحه، این درسته،
اطلاق نمیداره،
این تصریحه به اطلاقه. سواء
كان الجرح مما يقتل غالبا او لا يقتل
اصلا اذا
عرف ان الجرح غالبا نه این هم اطلاق نداره. این هم
میگفتم با اون حرفی که شما در ذهن سرایت رو غالبی حساب نکرده، یعنی بحث در این
نه سوا اون کان اون جر، اما سوا اون کانت سرای غالبا اولا، ولی زاد اون توجیهی که ما اونجا گفتیم تو عبارت ایشون هم جاریه. ولی زاد
خب اینا از این عبارت اون
ای کاش خونده بودید این عبارت رو تا آیون تلقی مرحوم محقق شهید ثانی در مسالک از تصریح این عبارت هم غلطه. این تصریح نیست، اینم اطلاقه. پس باشه انشالله این روز سه شنبه این عبارت رو دو مرتبه بخوانید تا
فردا
سه شنبه انشالله فردا تعطیل. منظورشون از عبارت اینه
که فقط امر و نهی این دو نفر قصد کردن
آخه کسانی ذکر کردن اینو که احد الامره اینو مد یا مجموع الامره گفتن یا احد الامره اینو کافی میدونستن، یعنی این که
قصد هست
نه قصد نیست در جایی که لم یقصد القتل، قصد قتل بنا شد منظور باشه و الا خود فعل که عمدیه، میگه قصد قتل نیست ولو حال بی نباشه. سلام علیکم و رحمت الله و خدا حافظ.